Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihet tahirin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Celeseye 44 usul. Kelam der semereye neza نسبت به اجتماع امر و نهی و عدم اجتماع بود. نظریه مرحوم صاحب کفایه مطرح شد و ایشان در یک جمع بندی بین قول به جواز اجتماع امر و نهی و امتناع قائل به تفاوت شد. آخرین سخن در فرمایش ایشان این بود که اگر قائل به امتناع بشویم و جانب نهی را مقدم کنیم، در صورتی که مکلف عالم به حرمت باشد، واجبی را که انجام می‌دهد اگر توسلی باشد امر ساقط می شود و اگر تعبدی باشد عبادت باطل است، ولی اگر قائل و در اینجا نوبت رسید به کلام مرحوم ناینی که مسئله ترتب مطرح شد، بیان ترتب از این جهت انجام گرفت که مرحوم صاحب کفایه فرموده بود اگر نهی مقدم شود و مکلف عالم به حرمت نباشد، جاهل به حرمت باشد، جهل قصوری باشد، در صورتی که واجب تعبدی را اتیان کند عبادت صحیح است و امر ساقط می شود. در اینجا گفتیم فرمایش مرحوم آقای آخون رضوان الله علیه تمام نیست، چون عبادت بدون امر عبادت نیست و اگر بخواهد در این مورد نماز صحیح باشد باید قائل به ترتب بشویم و مرحوم آخون ترتب رو قبول ندارد. اما به نظر مرحوم ناینی که قائل است به ترتب و ترتب رو قبول دارد، مسئله ترتب مورد اشکال قرار گرفت. دو اشکال در ترتب ذکر شد و در مقام جواب از محقق ناینی گفتیم این اشکال وارد نیست. اشکالی که مرحوم ناینی به ترتب وارد کرد مورد نقد قرار گرفت. در جلسه قبل عرض کردم اشکالی که در ترتب هست چیز دیگری است که خواهد آمد. امروز عرض میکنم انما الاشکال فی الترتب یقع فی صورت به صورت اخرى، و اون اشکالی که در ترتب هست این است: ترتب در صورتی صحیح است و در صورتی نتیجه میدهد که امر به عبادت را فعلی کند و نهی در ما نهنفی از فعلیت ساقط شود. ترتب در ما نهنفی دوران امر است بین نهی و امر. نهی ساقط شود، نوبت به امر برسد. در خلاف ترتب در باب امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد رو که در گذشته خواندیم. در ما نهنفی وقتی که قائل می شویم به امتناع اجتماع امر و نهی و نهی را مقدم میکنیم و مکلف جاهل قاصر است نسبت به حرمت، نمازی را که میخواند با اشتغال، ببخشید با ترتب، نمیتوانیم آن را محکوم به صحت بدانیم، زیرا وقتی که مشغول میشود به نماز نهی از قصب هم فعلیت دارد، از فعلیت ساقط نمیشود. و غاصب بالفعل نمیتواند عبادت را همراه با قصب اتیان کند. و فرض بحث این است که نهی مقدم است بر امر، نهی را مقدم دانستیم، ملاک نهی تقدم دارد بر نهی، بر امر. پس بنابراین نهی فعلی است علی کل حال، نهی از قصد فعلیت دارد علی کل حال، یعنی تا زمانی که در دار قصدی حضور دارد به این شخص گفته می شود لا تقصب، یعنی لا تسله، یه نماز نخوان، چون سر نماز خوندن قصبه. اگر نهی فعلیت دارد طبق فرض، والمفروض ان النهی مقدم، فرض اینه که نهی رو مقدم دانستیم با مبنای امتناع، این نهی فعلی، فعلی هست و با فعلی بودن نهی نوبت به فعلیت امر نمی رسد، مگر این که قائل شویم به اجتماع امر و نهی. قائل بشیم به اجتماع امر و نهی و حکم کنیم به جواز اجتماع امر و نهی، در این صورت چرا؟ لکن فرض این است که قائل به امتناع شده ایم و جانب نهی را مقدم کرده ایم. هزا اولا. ثانیا، اگر ملتزم شدیم به تقدیم جانب نهی، معنای این تقدیم این است که هیچ ملاکی در امر وجود ندارد و هیچ مصلحتی در صلات، در صلات دار قصبی، صلات در دار قصبی موجود نیست. بنابراین به صرف مخالفت با نهی امر به صلات دارای ملاک نمیشه، دارای مصلحت نمیشه. فرض اینه که نهی رو مقدم کردیم، قائل به امتناع شدیم، یعنی نهی هست امر نیست. خب صرف مخالفت کردن با نهی که امرزا نیست، تولید امر نمی کنه، مگر در صورتی که شخص از دار مقصوبه بره بیرون. بله، وقتی رفت از دار مقصوبه بیرون، اونجا می توانیم قائل شویم به وجود امر به صلات، لکن ذالک خارجون اما نحن فی. بنابراین تا زمانی که در دار قصبی هست نهی موجود است و امر وجود ندارد. حال چگونه تصور کنیم ترتب رو؟ اینجا دیگه ترتب تصور نمیشه، ترتب در جایی تصور می شود که مقتضی برای امر باشد، اینجا مقتضی برای امر نیست. به خلاف مسئله امر به شی یقتضی النهی عن ضد، اونجا می گفتیم که امر به شیء اقتضا نمی کند نهی از ضد خاص را. در اونجا دو امر بود، امر به اهم، امر به مهم. وقتی امر به اهم رو معصیت میکرد، امر به مهم فعلیت پیدا میکرد. و بر اساس قاعده ترتب ملتزم میشدیم به صحت صلات در مسجد با ترک ازاله. قیاس ما نحن فی به باب دو امری که یکیش اهم است و یکی مهم، قیاس معل فارغ است. در ما نحن فی که قائل به امتناع شده ایم و جانب نهی را مقدم کرده ایم، تنها چیزی که وجود دارد نهی است، خبری از امر نیست و امر ملاک نداره. تلخص مما ذکرنا که فرمایش صاحب کفایه نسبت به بحث ثمره نزاع دارای صوری است و این صور رو من در این جلسه نسبت به صلات در دار مقصوبه بیان می کند. و نظریه پایانی مورد تحقیق رو ارائه می دهم. صلات در دار مقصوبه دارای صوری است. یک، ملتزم بشیم در صورت اول، التزام به جواز اجتماع امر و نهی در عالم جعل به خاطر تعدد متعلق و رفع تضاد، تا اینکه تکلیف محال را منتفی بدانیم. خب اگر ملتزم شدیم به جواز اجتماع و مشکل عالم جعل را برطرف کردیم، دو صورت پدید میاد. یک، در این صلات در دار مقصوبه مندوحه وجود دارد. دو، مندوحه وجود ندارد. اگر مندوحه وجود داشت، بلا شک و شبهه غصب حرام است و مکلف باید از دار قصبی خارج شود، مأمور به خروج است و نمیتواند در دار قصبی نماز بخواند، چون نماز خواندنش منیون ان هست و با وجود مندوحه میره خارج از دار مقصوبه نماز میخونه. تنها چیزی که اینجا مشاهده میشود حرمت قصب است و بس. صورت دوم از این صورت اولی که ذکر کردم، یعنی جواز اجتماع امر و نهی، جواز اجتماع امر و نهی در عالم جعل، بعد میایم سراغ عالم خارج و امتثال، دو صورت داره. صورت اول مندوحه هست، صورت دوم مندوحه نباشه. اگر مندوحه وجود نداشته باشد، برای اینکه تکلیف به محال صورت نگیرد، رجوع میکنیم به مرجحات باب تزاحم امتثالی. مرجحات تزاحم امتثالی مطرح میگرد. اگر وجوب از نظر ملاک نسبت به حرمت اقوا بود، امر به صلات فعلی است و هیچ نهی وجود نداره و صلات میشه صلات صحیحه. و اما اگر ملاک حرمت اقوا بود، نهی فعلی است، و هیچ امری نسبت به صلات موجود نیست و صلاتی که امر ندارد اگر اتیان شود باطل می باشد. چه علم به حرمت باشه، سواء علم بالحرمه موضوعا و حکما اولا، چه علم به حرمت موضوعی یا حکمی باشد یا نباشد. دلیل و وجه این بیان این است که احکام مشترک بین عالم و جاهلن و تمام احکام تابع ملاکات واقعی هستند، نه ملاکات واصله، و حکم در صورتی فعلی می شود که موضوع متعلقش در خارج تحقق پیدا بکنه و از طرفی هم ملاک واقعی برای مأمور به قابل کشف نیست مگر به وسیله امر. پس بنابراین اگر امر را به عنوان اقوا ملاکن مقدم کردیم فالصلاة صحیحه و لیس فی المقام حرام حتی یستق الاسیان. اسیانی هم دیگه معنا نداره. اما اگر نهی رو مقدم کردیم صلات باطل است مطلقا. این در صورت اول که قائل به جواز بشیم. اما صورت دوم که ملتزم میشیم به امتناع، اجتماع امر و نهی جایز نیست. اگر قائل شدیم به امتناع و نهی را مقدم کردیم، در صورتی که مکلف نماز را در دار قصری اتیان کند نماز باطلی را انجام داده است، به جهت اینکه هیچ گونه امری نسبت به این صلات وجود ندارد، لا بالاصاله لا بالترتب، نه اصالتن امری داره چون نهی رو مقدم کردیم. نهی رو مقدم کردیم یعنی امری نیست. نه به ترتب، با بیانی که اول جلسه عرض کردم، با ترتبم که نتونستیم مشکل رو حل کنیم. نتیجتاً امتثال امر نه در توسلی نه در تعبدی تحقق پیدا نمی کند. با توجه به این بیانی که در این جلسه خدمت شما دوستان رفقای عزیز عرض می کنم، مطالب مرحوم آخوند و محقق ناینی همه در نظر گرفته شده و از این بیان نقد به مرحوم آخوند و نقد به محقق ناینی کاملا مشهوده. اشکالاتی که مرحوم ناینی به ترتب وارد کرد و اونا رو کنار گذاشتیم، اشکال دیگری رو مطرح کردیم. لذا اینجا عرض میکنم اگر ما اون نقطه عطفی که خیلی درگیریست بین محققین و مرحوم آخوند همینجاست، اگر قائل به امتناع شدیم و جانب نهی را مقدم کردیم در صورت جهل قصوری، مرحوم آخوند میفرمود نماز صحیح است. خواهیم عرض بکنیم چه جهل قصوری باشد، چه جهل تقصیری باشد، چه عالم باشه به حرمت، چه جاهل باشه، مطلقا با تقدیم جانب نهی صلات در دار قصدی هیچ امری ندارد، نه بالاصاله نه بالترتب. و ما طبق مبنایی رو که برگزیدیم عبادت به شکل صحیح انجام نمی گیرد مگر اینکه دارای امر باشد، زیرا عبادت نیاز دارد به کشف ملاک و کشف ملاک لا یمکن الا بالامر، در صورتی که دلیلی نداشته باشیم جز امر تنها امر است که کشف ملاک میکنه در باب عبادت، در صورتی که و با فرضی که شما در باب مسئله ما نحن فی جواز اجتماع عدم اجتماع و عدم اجتماع قائل شدید، به عدم امکان اجتماع قائل شدید، به امتناع و جانب نهی را مقدم کرده اید، دیگر امری نسبت به صلات در دار قصدی وجود ندارد، نه اصالتن نه ترتبن، فلا تصح الصلات فهی باطله. و اما اگر جانب امر را مقدم کنیم، قائل به امتناع شدیم و جانب امر را مقدم کردیم، لا شبهة فی صحت الصلاة، صلات در دار قصوی صحیح است، لأنها مأمور بها، امر فعلی داره، نمازم صحیحه و نهی وجود نداره. یعنی فرض این است که اقوا ملاکن مقدم شده است، نماز اقواست، قصد اقوا نیست، نهی وجود نداره، نهی وجود ندارد که مزاحم صلات بشود. دقت بفرمایید رفقای عزیز، از آنچه که ذکر شد، یظهر مما ذکرنا ان القول بصحت الصلات مع القول بالامتناع و تقدیم جانب النهی و نسبته الى الفقها ليس له اصلا. سؤال: آیا آنچه را که مرحوم آخون ذکر کرد در مقام بیان نظریه خودش به کلام مشهور استناد کرد و فرمود شاهد بر این که نظریه ما صحیح است و آن نظریه این است که اگر قائل به امتناع شویم و جانب نهی را مقدم کنیم، در جهل قصوری نماز صحیح است، در جهل قصوری نماز صحیح است. شاهدی را که ایشان ذکر کرد فرمود شاهد بر این مطلب این است که مشهور قائل به امتناع شدند و جانب نهی را مقدم کردند و فتوا به صحت صلات دادند و صحت صلات مشهور لا یمکن، لا یسه، لا یتصور الا در این صورت که بگوییم صلات ماهیتاً و ذاتاً محبوبیت ذاتی داره و این محبوبیت ذاتی باعث می شود که اگر اتیان گردد صحیح باشه و مضافاً بر این محبوبیت ذاتی طبیعت صلات دارای امره، اون طبیعتی که دارای امر است امتثال امر هم صادق است. اینها فرمایش مرحوم آخون بود. حالا این نسبت دادن، این طور استشهاد کردن صحیح است؟ به نظر می رسد اگر دقت بشه در کلمات فقها این نسبت اصل و ریشه ای نداره، بلکه اگر بخواهیم فتوای مشهور را توجیه کنیم باید بگوییم مشهور یا قائل به جواز شده اند و جانب امر را مقدم کرده اند، قائل به جواز شده اند در مقام تزاحم امتثالی امر را بر نهی ترجیح دادن و فتوا دادن به صحت صلات در دار مقصوبه، یا قائل به امتناع شدند و جانب امر را مقدم کردند. به تعبیر دیگر نظریه فقها مبتنی بران است که یا قائل به جواز شویم، جانب امر را قوی تر بدانیم، اقوام لاکن بدانیم، یا قائل به امتناع شویم و امر را مقدم کنیم بر نه، جانب امر را بگیریم. در این صورت صلات در دار قصبی صحیح می شود. این که مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه فرمود شاهد بر نظریه ما این است که مشهور قائل به صحت صلات، فقها ها قائل به صحت صلات شدند با فرض این که امتناعی هستند و جانب نهی را مقدم می دانند، این قابل دفاع و مطلبی مطابق با واقع به شکل علمی نیست، همانطور که در فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه آمده است. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که بحث اجتماع امر و نهی دارای ثمره است، هم ثمره علمی دارد و هم ثمره عملی دارد و شقوقی دارد که در بعضی از شقوقش در خصوص بحث عبادت صلات در دار قصبی طبق مبنایی می توانیم قائل شویم به صحت صلات و طبق مبنای دیگر نمی توانیم قائل بشیم به صحت صلات. فرض جواز اجتماع امر و نهی، امتناع اجتماع امر و نهی می بینیم که دارای ثمر است. بنابراین این مقدمه‌ای که چند جلسه است داریم بحث می کنیم و یکی از اموری است که قبل از ورود به اصل بحث لازم بود مورد واکابی قرار بدیم و ما در شماره گذاری این امور رقم و عدد 11 رو انتخاب کردیم، یعنی 11 امر و مقدمه‌ای که در مسئله ما نهنفی قابل بررسی هست، اصل ثمره نزاع هست که ثمره نزاع چیست. دیدیم مرحوم آخوند به شکلی این ثمره نزاع رو بیان کرد، نقطه قوت فرمایشات مرحوم آخوند و نقطه ضعف ها بیان گردید. تا این جلسه به این نتیجه رسیده ایم که اگر بخواهیم قائل به صحت صلات در دار قصبی بشویم، یا باید اجتماعی باشیم و جانب امر را مقدم کنیم، یا امتناعی و جانب امر مقدم بشه، و به تعبیر دیگر در هر دو صورت باید جانب امر مقدم شود تا قائل به صحت صلات در دار قصبی بشویم، و در صورتی که نهی مقدم شود، جانب نهی مقدم شود، اثبات صحت صلات مشکل است. ادامه بحث انشاءالله در جلسه بعد به توفیق من الله تبارک و تعالی و صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.